اساس همون توجیهات جواب اون دلیل هم داده شد. اما دلیل دوم از ادله‌ای که به عنوان قرینه یا عام مورد استناد قرار گرفته است این است که گفتند وجوب تکرار اکثر فروعات شرعیه مثل صوم در هر سال و نماز در هر روز قرینه است برای آن که هر امری مشعر به تکرار متعلقش هست، مگر اینکه در موردی مطلوبیت مره به دلیل خارجی ثابت شده باشد. مطلوبیت مأمور به صورت مره به دلیل خارجی ثابت شده باشد. اما پاسخ این دلیل دوم خیلی روشن است، چون تکرار این عملها از اون جهت نیست که امر به ما هو و امر اقتضای تکرار را دارد، بلکه از اون جهت است که ما درباره این گونه اعمال دلیل خارجی لفظی و یا دلیل لبی مثل سیره داریم که تکرار هر یک از اینها را در سال یا در روز دلالت هر یک از اینها رو بر تکرار در سال یا در روز ثابت میکند یا دلالت میدهد. ادله دیگری هم در خارج مطرح کرده ولی در بطن حرف ها صحبت نشد. در جواب در زیل اون بحث مره بود دیگه،
از اونجا هم همین برداشت میشه.
بعد از اونم میشه که استفاده چی رو استفاده کنیم؟ یعنی
هم مره که اونجا هم نه دلالت و مره داره هم تکرار دیگه، نه تکرار مره نه تکرار.
خب
جواب اینجا اونجا میشه به اونجا گذشت یا از اون روشن
میشه، یعنی این جواب از اونجا بله اون میشه. من یعنی چون اشاره ای کردیم در اونجا، ولی خب در این حال اینم یکی از ادله حالا دیگه خیلی دائم نداش، ما با هم ادله دیگه هم ذکر کنیم خیلی مثل همین معلوم و روشن از نظر بطلان. ادله دیگری در جهت دلالت خارجی
بر دلیل دوم
نه به عرض میکنیم ادله دیگری در جهت دلالت خارجی نسبت به اقتضای اوامر برای تکرار مطرح شده است که بطلان اونها بسیار واضح است و نیازی به بیان و بررسی آن نمی بینیم. اگر خواستن آقایون مراجعه کنند، همون مرحوم آمدی هم مطرح کرده، مرحوم شیخ هم مطرح کرده در العده، ادهی رو بعضی ها رو ذکر کرده و پاسخشون هم دادن. پاسخ ها حالا ما کار نداریم، صرف نظر داریم که اون پاسخ ها درسته درست نیست، اما پاسخ داره، پاسخ ها بسیار واضح و روشن. نتیجه
اول هم مقایسه بود،
اون مهم و واقعا هم جا داشت که مرحوم آقای آغازی ها بفرمایند عمده ادلهشون همین، مهمترین دلیل همون دلیل اول، ادله دیگه خیلی مهم نیست. نتیجه این که نظریه صحیح در میان اقوال علما که در مقام سوم بحث مورد بررسی قرار گرفت که در مقام سوم بحث مورد بررسی قرار گرفت نظریه چهارم است. وسیقه امر نه بالوضع و نه بالظهور و نه به کمک قرائن عامه بر تکرار و مره به هیچ یکی از دو معنایی که ذکر شد، یعنی دفعه و دفعات یا فرد و افراد، دلالت نمی کند و اثبات اراده مره و یا تکرار در خصوص موردی نیاز به دلیل خاص دارد. خب این هم بحث مقام سوم. حالا ما اول نظرم این بود دو سه تا دیگه دلیل اینها رو ذکرم، اما دیدیم که خیلی وقت رو داره میگیره و خیلی مفید فایده نیست که ذکر بشه، که امروز بحث رو تا اینجا تمام کنیم و بحث مقام چهارم رو بگذاریم به بعد، ولی خب ورود میکنیم به بحث چهار. اما مقام چهارم
دلیل خاص،
بله دیگه، نه دیگه دلیل خاص نه دیگه، کلن قول چهارم رو انتخاب کردیم، یعنی هیچ کنون دلالت نداره و عدله هم که بر مره و تکرار به عنوان قرینه عامه مطرح کرده، ولی اونها رو هم چیکار کردیم؟ خب مطرح کردیم و هم مورد نقد و بررسی قرار داد. میرسیم هنوز، بله میرسیم. اما مقام چون تا به الان ما در واقع در سه مقام بحث کرده ایم، پیشینه بحث بوده تعریف محل نزاع، مقام دوم بود اقوال و انظار علما و قول مختار، مقام سوم بود. اما مقام چهارم درباره جواز و عدم جواز امتثال بعد الامتثال است. الامتثال و بعد الامتثال، بعد از مباحث گذشته ای که داشتیم نتیجه این می شود که اگر امری از مولایی صادر شود و قرینه‌ای بر اراده وحدت ایجادی یا وحدت وجودی در کلام این مولا وجود داشته باشد، باید در جهت امتثال امر اکتفای به مرتن واحده شود و تکرار در فرضی مضر و در فرضی مستلزم بدعت است، مثل تیمم که در ادله مشروعیت آن در جهت مسح اعضاء تیمم قید مرتن واحده وارد شده است. و اگر قرینه‌ای بر اراده تعدد ایجادی و یا تکثر وجودی در کلام مولا وجود داشته باشد، چنانچه مقدار تعدد یا تکثر در دلیل و قرینه معین شده باشد به همون مقدار باید مأمور به تکرار شود. مثلا اطعام 60 مسکین 60 یا اطعام رقبه، حالا اون که دیگه تکرار نداره، ولی اطعام که یک آن داره انجام میگیره، یعنی یک آن به همه داره مثلا قضا داده میشه. خب اینا دلیل داره؟ نه، اکثر چیزها در نماز آقا تعدد رکوع و تکرارش وجود داره، تعدد رکعات وجود داره، این همه خب قرینه داره. و در غیر اون صورت که یعنی تعداد معین نباشه، حداقل حداقل ما میگیم یک مأمور به، اما تعدد وجودی داره دیگه، مرتن ایجادی میشه، اما از حیث وجودی متعدد میشه. بله. و در غیر این صورت که یعنی معین نشده باشه تعداد، به مقداری که توان تکرار اون عمل را عرفن دارد باید مأمور به را تکرار کند. و اما اگر هیچ قرینه‌ای بر اراده مرتن واحده و یا اراده تعدد و تکثر وجود نداشته باشد، یقیناً با اول ایجاد مأمور به در ذیل یک فرد یا چند فرد امتثال امر صورت میگیرد و تکرار ایجاد این مأمور به لازم نیست. انما الکلام در این است که آیا در مثل چنین امری که مرتن واحده قید اتیان و معتی و به نیست، اگر مکلف بخواهد چند امتثال پی در پی انجام بدهد یا بخواهد امتثال انجام گرفته را با ایجاد و وجود گذشته تبدیل کند به یک امتثال دیگری که فرضاً احسن از اون امتثال سابق و یا با تعداد بیشتری از وجودات در یک ایجاد می باشد، آیا امکان چنین تبدیلی وجود دارد و یا اینکه امکان چنین تبدیلی موجود نیست و امتثال بعد الامتثال معقول نمی باشد؟ از طرح این بحث در اینجا
معقول
شرعیش میگم، حالا از خواهیم کرد، و از همینجا روشن میشود که بحث از جواز و عدم جواز امتثال بعد الامتثال درباره تکرار به معنای تعدد و ایجادهای پی در پی مطرح است، نه در تکرار به معنای تکثر و وجودهای گوناگونی در یک زمان واحد. چون امتثال اول همون طوری که با ایجاد عمل در ذیل یک موجود تحقق می‌یابد، با ایجاد اون عمل در ذیل چند موجود هم قابل تحقق است و در این حرفی و حدیثی نیست. و در حقیقت دقت بفرمایید، در این جهت که ما می توانیم در عمل به مأمور و به یک فرد بیاریم یا ده فرد یک زمان در یک زمان، در این هیچ حرفی نیست، صحبتی نداریم. اونی که مطرحه بحث تبدیل امتثال به امتثال یا تعدد امتثال، حالا که عرض خواهم کرد الان اینم توضیح خواهیم داد. اما در رابطه با خود وجودات متعدده، خب در همون بار اول هم میشه آقا مأمور و به مأمور، مثلا چند تا مأمور و به رو یک زمان چیکار کنه؟ ایجادش بکنه. نظر در اون خیلی حرفی نداره و این نکته هم روشن میشود که محل بحث در اینجا دو موضوع گوناگون است. یکی این که آیا تعدد امتثال ممکن است یا ممکن نیست. این در واقع خدمت شما عرض بشه که در همون بار اول که امر رو آقا میشنوه، به جای یک بار انجام دادن ده بار میخواد انجامش بده. مثلا این تعدد الامتثال بگیم، مثلا این امکان داره یا امکان نداره؟
ده بار پشت سر هم،
پشت سر هم بله.
ده بار با فاصله زمانی،
نه ده بار پشت سر هم یا با فاصله اشکال نداره. مثلا یک عملی رو خدمت شما عرض بشه که، یعنی به این صورت ها که مثلا میگه آقا خدا درسته یکی از من خواسته، من میخوام 10 تا بهش بدم. خب حالا داریم ما میخوام بحث کنیم دیگه. ببینید هنوز که ما در صورت مسئله رو داریم میگیم، تمهام بگیم یعنی تعدد الامتثال رو با تبدیل الامتثال فرق بگذاریم. تعدد الامتثال یعنی این که فرد میخواد این امتثال رو متعددن هدیه کنه، متعددن اتیانش بکنه، بگه آقا خدا درسته، یعنی در واقع امر رو تعلق به این داده، من میخوام 5 تاشو تحویل بدم. حالا عرض می‌کنم
ما اخون در کفایت داشتیش که مثلا بعضی روایت داریم که نماز برادا خون.
حالا صبر کنیم. دوم این که آیا تبدیل امتثالی به امتثال دیگر ممکن است یا نه. خیلی فرق میکنه تبدیل امتثال یعنی چی. مثل مسئله نماز جماعت و فرادا که حالا اونجا مثلا دلیل داریم، در اونجا تعدد الامتثال نیست، میگه نماز فرادا رو خوندیم ولی با نماز جماعت میخوام تبدیلش کنیم، یعنی اونی که من امتثال کردم دومی، اولی انجام گرفت، میخوام تبدیل به یک امتثال جدیدش کنم، نه اینکه چند تا امتثال رو محقق بکنم. و این دو موضوع هر چند در مثل کلام محقق خراسانی وجود دارد، ولیکن از همدیگر تفکیک نشده است، بلکه ایشان در مقام طرح بحث موضوع تعدد امتثال را مطرح می کند و در مقام تحقیق مطلب موضوع تبدیل امتثال را مطرح کرده اند. این در تحریر نزاع که میرسه کاملا بیانش خیلی مشعر به تعدد الامتصاله، بیانیه که تعدد بعد از یعنی امتثال های متعدده. اما در مقام تحقیق که میگه و تحقیق الزالک، اونجا بحث تبدیل الامتصال رو چیان میکنه؟ مطرح میکنه که اگر علت تامه باشه برای حاصل غرض دیگه تبدیل معنا نداره، اما اگر علت تامه نباشه وقت تبدیل معنا داره. و نه چیز نکرد، تفکیک نکرده برای. اما مرحوم شهید صدر این دو موضوع را به تبع محقق اصفهانی در حاشیه نهایت الدرایه، نه در خود نهایت الدرایه، از همدیگر تفکیک کردن و هر کدام را جداگانه مورد بحث قرار میدهند و صحیح هم همین است و لذا ما هم بحث را در دو مرحله تعقیب میکنیم. مرحله اول تعدد الامتصال است که انشاءالله بحث جدی آن میماند برای بعد از تعطیل. همش جالبه، بحث غیر جالب اصلا نداریم، بحث غیر جالب اصلا ما نداریم. روایتی در حد تواتر، بله، در کتابهای حدیثی اهل سنت نقل شده است که تنها امام مذهب حنبلی احمد ابن حنبل 18 مرتبه با سندهای مختلف این روایت رو در مسند خودش نقل میکند. در صحیح بخاری و صحیح مسلم هم وجود دارد. در سنن ابن ماجه و سنن ابی داود سجستانی و سنن ترمذی با سندهای بسیار معتبر عند العامه نقل شده است و اون روایت این است که من رآنی فی المنام فقط رآنی فإن الشیطان لا يتصور بی. رسول خدا فرمود هر کسی که من را در خواب ببیند خود من را دیده است. شیطان به صورت من در ذهن کسی ورود نمی کند. لذا هر کسی که رسول خدا را در عالم رؤیا ببینه، رؤیای او صادق است و حداقل برای خودش حجت قطعی است. از اون طرف ابن عساکر و ابو الحجاج مزی در مقام بیان عظمت و احترامی که حسین ابن علی در نزد خدا و پیامبرش دارند و در مقام بیان عاقبت کسانی که با حسین در افتادن و قاتل حسین الی الابد شدن، دو رؤیای صادقانه را از دو شخصیت بزرگ اهل سنت نقل میکنه. یکی این است که یحیی بن ابی بکیر میگوید حدثنا علی عن عامر بن سعد البجلی لما قتل الحسین بن علی رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال إن رأيت البراء بن عازب فأقر مني السلام فأقر مني السلام و اخبره، اگر برا ابن عازب رو دیدی سلام من رو میرسانی و خبرش میدی. ان قتلت الحسین ابن علی فی النار و اخبره ان قتلت الحسین ابن علی فی النار و ان کاد الله لیسحت و اهل الارض منه به عذاب علیم. اگر خدا میخواست به خاطر قتل حسین کل عالم رو به عذاب گرفتار میکرد. قال فأتیت البراء فأخبرته، بهش گفتم چنین شده و همچین خوابی رو دیدم. فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. چطور؟ قال رسول الله، احتجاج کرد، من رآنی فی المنام فقد رآنی، خود من را دیده است. فإن الشیطان لا يتصور بی، در تمثال من به ذهن کسی و به خواب کسی نه. این روایت اول. روایت یعنی مورد دوم، قال عبدالعزیز ابن احمد الکتانی عن اسد ابن القاسم الحلبی رعا جدی صالح ابن السحام به حلب اسد ابن قاسم حلبی میگه جد من صالح ابن سهام در حلب و کان صالحا دینن، اصلا در دین شخص بسیار صالحی بود. چی رعا جدی صالح ابن سهام به حلب فنو، در عالم خام دی کلبن اسودا، سگ سیاهی رو در خواب دید. و هو یلحث عطشانا، از تشنگی له له میزند. و لسانه قد خرج علی صدره، از تشنگی زبانش از دهانش بیرون افتاده بر سینه. فقلت، در عالم خواب گفتم هذا کلب عطشان، دعنی اسقح ما ان ادخل فیه الجنه، بگذارید من آبی به او بدم که بر اثر آب دادن به این سگ تشنه به بهش وارد بشم، چون روایت داریم دیگه رب تشنه. دعنی اسقح ما ان ادخل فیه الجنه و همم تو لعفه، همت کردم در عالم خواب که این کار رو انجام بدم، آب بهش بدم. فاذن به هاتفن یحتف من ورائه، در این حال بود که یعان یک هاتفی از ورا به اون ندازن. و هو یقول، چی میگفت؟ یا صالح لا تسقه، یا صالح لا تسقه، هذا قاتل الحسین ابن علی و عذبه بالعتش الى یوم القیامه، این قاتل حسین ابن علی است و صورت برزخی اوست که تا قیامت او را تشنه نگم. که تفسیر کردن حاتف خود رسول مکرم اسلام بوده، علاوه فرض این که اون باشه. خب این دوتا رؤیا در کتب اهل سنت که ابن عساکر در تاریخ مدینه و دمشق و مزی در کتاب تهذیب الکمال در مقام تثبیت شخصیت هایی داره ذکر میکنه، یعنی در واقع مزیتی برای اونها اینو معرفی کرده. این واقعیتی است که ان قتلت الحسین ابن علی فی النار، و چه عظمتی دارد که اگر خدا میخواست جبران کنه قتل حسین رو، دنیا رو به عذاب گرفتار میکرد، دنیا رو به عذاب گرفت. عظمت امام حسین بعضی گمان میکنن به شخص فقط امام حسین است، عظمت شخصیتی امام حسین جای خود هیچ شکی درش نیست، اما تمام عظمتی که حسین ابن علی در قیام کربلا پیدا کرد به جهت این بود که تمام حیث دین به قیام عاشورا وابسته. اگر قیام عاشورا صورت نمی گرفت دین از بین می رفت، دین زائل می شد، دین به فراموشی سپرده می شد. و لذا تا زمانی که دین باقی بماند نام حسین ابن علی همچین باقی، و چون تمام عظمت در سعادت بشر دین است، کسی که حافظ دین باشه همون عظمتی رو پیدا میکنه که خود دین هم داره. هر یکی از ما و شما هم وظیفه اصلیمون همین عظمت دادن به دینه، ما که دیگه کارمون اینه که اگر در این راستا لله حرکت بکنیم به همون نسبت حرکتمون لله و برای دین و عظمت بخشیدن دی به دین پای داریم، اما اگر حرکاتمون حرکاتی باشه که به پایداری دین کمک نکنه یا اگر بکنه کم بکنه، این به همون میزان بیشتر باقی نمونه. بذار شما زندگی علما رو ببینید، کسانی که در حفاظت از دین کتابهای بیشتری نوشتن، کسانی که در عظمت دین حرکتهای شگفت انجام دادن، اینها نامشون بیشتر از دیگران مندگار مون و در قیامت هم قطعا بیشتر از دیگران عظمت و قرب خواهند داشت. حالا انشاءالله آقایونی که مشرف میشن به کربلا، ما که توفیق نداریم، ولی ازشون التماس دعای مخصوص داریم و انشاءالله اگر